خب به این برنامه خوش اومدی. میدونی به نظرم فوریه 2026 قراره یکی از اون ماهایی باشه که بعداً بهش نگاه میکنیم و میگیم همه چیز از اونجا شروع شد.
سلام، آره کاملا موافقم. انگار یه نقطه عطفه.
دقیقاً، ما اینجا کلی منبع جلوی رومون داریم که همشون دارن به یه هفته طوفانی اشاره میکنن، از دنیای گیمینگ که در آستانه انفجار گرفته تا سخت افزارهایی که انگار از یه فیلم علمی تخیلی اومدن و البته هوش مصنوعی که داره مفهوم واقعیت رو برای همیشه تغییر میده. خب آماده ای که این موضوعات داغ رو با هم باز کنیم؟
100%. جالبیش اینه که اینها دیگه موضوعات جدا از هم نیستن. یعنی سرنوشت اون بازی بزرگی که منتظرشی به قدرت سخت افزارها و هوش مصنوعی گره خورده. همه چیز داره به هم وصل میشه و این هفته انگار نقطه اوج این ماجراست.
عالیه، پس بیا از همون نقطه شروع کنیم که فکر میکنم نبض کل اینترنت رو توی دستش گرفته. GTA 6. تمام منابع میگن فردا 3 فوریه گزارش مالی شرکت تک تو منتشر میشه و همه فقط یه سوال دارن: تریلر 3 کجاست؟ ولی این فقط انتظار ما به عنوان گیمر نیست، درسته؟ یه لایه عمیق‌تر هم وجود داره.
دقیقاً، این دیگه فقط هیجان طرفداران نیست. ببین، چیزی که منابع ما روش خیلی تاکید دارن فشار از سمت وال استریته. تحلیلگران میگن حتی چند تا اسکرین شات جدید، نه تریلر، فقط چند تا عکس؟ آره، میتونه سهام تک تو رو منفجر کنه. این نشون میده GTA 6 از یه بازی خیلی فراتر رفته به یه دارایی مالی در سطح جهانی تبدیل شده. چیزی که میتونه بازارهای مالی رو تکون بده.
آره، و این فشار اقتصادی خودش جالبه، چون دیگه بحث سرگرم کردن طرفدارا نیست، بس این راضی نگه داشتن سرمایه گذاراست. این ممکنه روی تصمیمای خلاقانه بازی هم تأثیر بذاره. مثلا شایعات میگن تریلر جدید روی هوش مصنوعی NPC ها تمرکز داره.
آها،
کاراکترهایی که هر کدوم زندگی خودشون رو دارن. این یه ریسک بزرگ برای راضی نگه داشتن سرمایه گذارا نیست؟ یعنی چیزی که ممکنه پر از باگ باشه.
سوال خیلی خوبیه. این دقیقا همون قماریه که راکستار همیشه کرده و خب همیشه هم برده. اونا به جای اینکه یه چیز امن بسازن، همیشه سعی کردن مرزها رو جابجا کنن. اما این بار فرق میکنه. نکته کلیدی که توی یکی از یادداشت‌های منابع هست اینه که تک تو معمولا توی همین گزارش‌های مالی بازه‌های زمانی انتشار رو تایید نهایی میکنه.
یعنی فردا ممکنه تاریخ دقیق رو بشنویم؟
دقیقاً. اگه فردا تاریخ دقیق نوامبر 2026 رسما اعلام بشه، این دیگه فقط یه حرف نیست. یه تعهد مالی چند میلیارد دلاری به سهامداراست. یعنی شمارش معکوس برای بزرگترین محصول سرگرمی تاریخ واقعاً شروع شده و دیگه راه برگشتی هم وجود نداره با تمام ریسکاش.
و در حالی که تمام دنیا به دهن تک تو چشم دوخته، سونی انگار از این فرصت استفاده کرده تا یه حرکت هوشمندانه انجام بده. کمپین تبلیغاتی جدیدشون خیلی سرراسته. 40 یورو داری چی میخری؟ اولش فکر کردم یه تخفیف معمولیه، ولی وقتی لیست بازی ها رو دیدم نظرم عوض شد.
آره، در نگاه اول این فلد یه تخفیف فصلی به نظر میاد، اما اگه کمی عمیق‌تر به زمان بندی و نوع پیشنهادش نگاه کنی، میبینی این یه تیر مستقیم به قلب استراتژی مایکروسافته.
دقیقاً. مثلا شما به عنوان شنونده فرض کن با همین 40 یورو میتونی 3 بازی فوق‌العاده مثل Resident Evil 3،
Tekken 7
و اون شاهکار مستقل یعنی Cult of the Lamb رو هر کدوم فقط با 9.99 یورو بخری. یعنی هنوز 10 یورو هم برات باقی میمونه. این دیگه فقط تخفیف نیست، داره یه بیانیه صادر میکنه.
بیانیه‌اش همینه: چرا ماه به ماه پول اشتراک گیم پاس رو بدی وقتی میتونی با هزینه کمتر از 2 اشتراک 3 بازی بزرگ رو برای همیشه مال خودت کنی؟
آها،
این یه جنگ ایدئولوژیک در مورد مفهوم مالکیت در برابر اجاره محتواست. سونی داره روی اون حس نوستالژیک و رضایت بخش داشتن یک کتابخونه دیجیتالی شخصی سرمایه گذاری میکنه در مقابل ایده دسترسی موقت به یک کاتالوگ هزیم. هر دو مدل طرفدارای خودشون رو دارن، ولی سونی داره با این حرکت طرفدارای مدل خودش رو مسلح میکنه.
و این جنگ داره پیچیده ترم میشه، چون بازیگر سوم یعنی نینتندو. آره، اونم انگار میخواد از گوشه رینگ بیاد وسط. خبری که از منابع ما درس کرده، قیمت احتمالی نینتندو سویچ 2 هست $499. سب کن ببینم، $499، این دیگه اون نینتندویی نیست که ما میشناختیم.
این یه تغییر مسیر خیلی بزرگه. ببین، نینتندو همیشه با استراتژی اقیانوس آبی حرکت میکرد. یعنی به جای جنگیدن با سونی و مایکروسافت سر قدرت گرافیکی، میرفت توی یه زمین بازی کاملا متفاوت با نوآوری در گیم پلی و قیمت پایین تر.
درسته.
اما $499، این قیمت اونها رو مستقیما وارد قلمروی پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس میکنه. این یه قمار خیلی بزرگه.
مشخصات فنیش روی کاغذ عالیه. چیپست T239 انویدیا، اجرای بازی ها با کیفیت 4K در حالت داک، همه اینها فوق‌العاده است. ولی $500 برای کنسول نینتندو. نمیدونم، آیا واقعا فکر میکنی طرفدارهای نینتندو که همیشه به خاطر قیمت مناسب و بازیهای خاص سراغش میرفتن حاضرن انقدر پول بدن؟ این یه ریسک بزرگ نیست که کل پایگاه طرفدارهاشون رو از خودشون ناامید کنن؟
ریسک بسیار بزرگیه، ولی شاید نینتندو داره به یه چیز دیگه فکر میکنه. شاید اونها دیگه فقط به گیمرای سنتی خودشون فکر نمیکنن. شاید هدفشون خانواده هاییه که یه دستگاه برای همه چیز میخوان. دستگاهی که هم قابل حمل باشه و هم روی تلویزیون 4K تصویر عالی بده.
ممکنه.
اما تهش همه چیز به یه چیز برمیگرده. بازیها. منابع ما به یه نینتندو دایرکت احتمالی در 5 فوریه، یعنی 2 روز دیگه، اشاره میکنن. اینجاست که شما باید تصمیم بگیری. آیا یه ماریو تنیس فیور جدید یا نسخه بعدی متروید که شایعه شده اونقدر برات ارزش داره که این برچسب قیمت رو توجیه کنه؟ این تصمیمی هست که میلیون‌ها نفر باید بگیرن و میتونه سرنوشت نینتندو برای دهه آینده رو مشخص کنه.
و این تصمیم فقط به کنسول محدود نمیشه. انگار کل صنعت داره از ما میخواد یه جهش بزرگ انجام بدیم، چه از نظر مالی و چه از نظر انتظارات. مثلا همین منابعی که در مورد سخت افزار برامون فرستادی نشون میده که مانیتورهایی دارن میان که حتی تصور سرعتشون هم سخته.
آره، اینجا دیگه وارد قلمروبی میشیم که چشم انسان به سختی میتونه درکش کنه.
صبر کن ببینم 1000 هرتز. من یادم وقتی از 60 به 144 هرتز رسیدیم همه شگفت زده بودن. 1000 هرتز اصلا با چشم انسان قابل تشخیصه؟ این بیشتر شبیه یه حقه بازاریابی نیست؟ فیلیپس با مدل اونیا 27 M2N5500XD داره دقیقا همینو میفوشه.
سوالت کاملا بجاست. ببین، برای یه کاربر عادی که داره فیلم میبینه یا وبگردی میکنه، تفاوت بین مثلا 240 هرتز و 1000 هرتز تقریبا صفره. اما این مانیتور برای کاربر عادی ساخته نشده. این یه ابزار تخصصیه. برای اون 0.1% از گیمرهای حرفه‌ای در سطح جهانی.
یعنی چی؟
برای اونها این تفاوت میتونه به معنی بردن یا باختن یه مسابقه چند میلیون دلاری باشه.
چطور آخه؟ چطور این سرعت بهشون کمک میکنه؟
فایده اصلیش اینه که عملا هر گونه تاری حرکت یا همون موشن بلر رو حذف میکنه. توی بازی‌های شوتر فوق سری مثل کانتر استرایک، وقتی یه حریف با سرعت از جلوی چشمت رد میشه، روی یه مانیتور معمولی تصویرش یکم تار میشه.
آها، درسته.
اما روی این مانیتور اون حریف یه مجموعه کاملا واضح از فریم هاست. این به مغز اجازه میده که مسیر حرکت رو با دقت میکروسکوپی پیش بینی کنه. بهانه‌ای مثل لگ داشتم یا تصویر محو شد دیگه وجود نداره. این مانیتور مرز بین توانایی بازیکن و محدودیت سخت افزار رو کاملا از بین میبره.
ولی اینجا یه مشکلی هست. فرض کنیم من این مانیتور رو خریدم. کامپیوتر من که نمیتونه توی بازی‌ها 1000 فریم بر ثانیه تولید کنه. پس این مانیتور عملاً به چه دردی میخوره؟
و این دقیقاً نکته‌ایه که منابع ما به درستی بهش اشاره کردن. این مانیتور به تنهایی معجزه نمیکنه. این یه قطعه از یه پازل خیلی گرون قیمته. برای استفاده از این هیولا شما به پهنای باند عظیم دیسپلی پورت 2.1 و کارت‌های گرافیک نسل آینده مثل انویدیا روبین یا AMD UDNA نیاز داری.
که هنوز به طور کامل در بازار جا نیفتادن.
دقیقاً. پس این فقط یه ارتقای ساده نیست. این نیازمند ساختن یه کامپیوتر جدید از صفره. در واقع این مانیتور یه نگاه به آینده مسابقات ای‌اسپورت در سال 2026 و بعد از اونه. صنعت سخت افزار داره برای بازی‌های آماده میشه که هنوز ساخته نشدن.
پس این مسابقه تسلیحاتی همچنان ادامه داره و فقط هم به کارت گرافیک و مانیتور محدود نمیشه، نه؟ اینتل هم انگار بعد از چند سال سکوت داره با قدرت برمیگرده. منابع ما به پردازنده های پنتر لیک اشاره کردن که سرعت رم رو به یه سطح جدیدی رسونده، حداقل 7467 مگا ترانسفر بر ثانیه.
این عدد خیلی چشمگیره و نشون میده که سرعت حافظه داره به یکی از گلوگاه‌های اصلی در کامپیوترهای آینده تبدیل میشه. اما به نظر من خبر مهمتر و استراتژیکتر اینتل یه چیز دیگه است.
چی؟
اونم بازگشت پردازنده‌های باکس شده زیان 600 برای کاربران حرفه‌ایه.
این پردازنده‌های زیان همیشه برای سرورها و کارهای خیلی سنگین نبودن. بازگشتشون برای کاربران عادی چه معنایی داره؟
برای کاربران عادی تقریباً هیچ معنایی. اما برای شما که شاید یه معمار، یه تدوینگر ویدیوی 8K یا یه انیماتور 3D باشی، این یه خبر فوق‌العاده مهمه. اینتل برای چند سال بازار ایستگاه‌های کاری یا همون ورکستیشن‌ها رو به رقیبش AMD باخته بود.
آره، با پردازنده‌های ثریدریپر.
همینطوره. ثریدریپر از AMD عملکرد بهتری با قیمت مناسب‌تر ارائه می‌داد. بازگشت زیان 60U در بسته‌بندی قابل خرید برای عموم یه سیگنال خیلی واضحه. اینتل با تمام قوا برگشته تا این بازار پرسود و حیثیتی رو پس بگیره. این یه نبرد در بالاترین سطح دنیای محاسباته و برای حرفه‌ای‌ها رقابت بیشتر به معنی قیمت بهتر و عملکرد بالاتر خواهد بود.
جالبه، انگار همه دارن برای آینده‌ای آماده میشن که خیلی سریع‌تر و پیچیده‌تر از امروزه. و این بهترین پل برای ورود به بخش سوم و شاید ترسناک‌ترین بخش بحث امروزه. باز تعریف خود واقعیت. داریم در مورد نسل دوم هوش مصنوعی ویدیوساز اوپن ای آی، یعنی سورا 2 صحبت میکنیم.
آره، اینجا دیگه بحث از فریم و هرتز و سرعت پردازنده خارج میشه. اینجا جاییه که مرز بین دنیای دیجیتالی که ما میسازیم و دنیای فیزیکی که در اون زندگی میکنیم به معنای واقعی کلمه در حال محو شدنه.
گزارش‌ها و ویدیوهای نمونه‌ای که دیدیم باور نکردنیه. سورا 2 به سطحی از واقعی‌گرایی رسیده که منابع ما میگن حتی متخصصای جلوه‌های ویژه هالیوود،
حتی اونها هم؟
آره، حتی اونها هم در تشخیص ویدیوی واقعی از ویدیوی ساخته شده توسط AI دوچار مشکل شدن. ما دیگه در مورد کلیپ‌های کوتاه و عجیب و غریب حرف نمی‌زنیم. داریم در مورد صحنه‌هایی حرف می‌زنیم که از نظر فیزیک، نور، بافت مواد، حرکت دوربین و حتی احساسات ظریف در چهره کاراکترها هیچ تفاوتی با یه فیلم سینمای واقعی ندارن.
و این یه شمشیر دولبه است که هر دولبش به شدت تیزه. از یه طرف برای شما به عنوان یه تولید کننده محتوا، یه فیلمساز مستقل یا یه هنرمند، این یه رویای مطلقه. شما میتونی ایده هایی رو که قبلا به بودجه های میلیون دلاری و تیم های بزرگ نیاز داشت فقط با نوشتن چند خط توصیف به تصویر بکشی. این یه دموکراتیزه کردن کامل خلاقیته.
اما روی دیگه سکه، روی دیگه سکه کابوسه. در دنیایی که دیدن دیگه باور کردن نیست، چطور میتونیم به چیزی اعتماد کنیم؟ فرض کن همین هفته که این همه خبر مهم داره اتفاق میفته، یه ویدیو از مدیرعامل تیک تو منتشر بشه که میگه GTA V6 تا سال 2028 تاخیر خورده.
وای.
مالی سقوط میکنن، طرفدارها شورش میکنن و چند ساعت بعد معلوم میشه ویدیو کاملا ساختگی بوده. آسیبش اما وارد شده.
این دقیقاً چالش اصلیه. ما با یه بحران واقعیت روبرو هستیم. اوپن ای آی همین رو میدونه. برای همین توی منابع اومده که اونها اعلام کردن واترمارک‌های نامرئی به ویدیوها اضافه کردن تا بشه محتوای ساخته شده توسط ای آی رو ردیابی کرد. ولی آیا این کافیه؟
من که خیلی شک دارم. این شبیه یه بازی موش و گربه بی‌پایانه به نظر میاد. همزمان که یه ابزار برای شناسایی ساخته میشه، صدها ابزار دیگه برای حذف اون واترمارک ها توسعه پیدا میکنه. ما داریم وارد قلمروی میشیم که اعتماد به محتوای بصری شاید بزرگترین چالش اجتماعی ما بشه. این دیگه یه مشکل تکنولوژیک نیست، یه مشکل فلسفیه.
و یه مشکل روانشناختی، وقتی مغز ما دائما با محتوای بمباران بشه که نمیتونه به واقعی بودنش اعتماد کنه، به مرور زمان دچار فرسودگی و بی‌اعتمادی عمومی میشه. این میتونه پایه‌های اعتماد اجتماعی رو از بین ببره، واقعا.
خب بیا یه جمع‌بندی از این هفته طوفانی داشته باشیم. از یه طرف سرنوشت بزرگترین بازی تاریخ شاید فردا مشخص بشه. از طرف دیگه کانسول‌ها دارن از مرزهای قیمتی خودشون عبور می‌کنن. سخت افزارهایی داریم که سریع‌تر از توانایی بیولوژیک چشم ما کار می‌کنن و در نهایت هوش مصنوعی که داره خود مفهوم واقعیت رو بازنویسی می‌کنه. همه اینها تهش به چه معناست؟
به نظر من اگه این نقاط رو به هم وصل کنیم یه تصویر بزرگتر و خب کمی نگران کننده شکل میگیره. ما داریم با تمام توان به سمت ساختن دنیاهای دیجیتال فوق‌العاده واقعی، سریع و جذاب حرکت میکنیم. بازیهایی مثل GTA V با هوش مصنوعی پیشرفتش دنیاهایی میسازن که به شدت واقع‌گرایانن. سخت افزارهایی مثل اون مانیتور 1000 هرتز به ما اجازه میدن که این دنیاهای مجازی رو با سرعتی فراتر از قوانین فیزیک دنیای خودمون تجربه کنیم. همه چیز روانتر، سریعتر و بی‌ناقص‌تر از واقعیت به نظر میرسه.
پس سرگرمی داره از واقعیت پیشی میگیره؟
داره با سرعت ازش سبقت میگیره. و این ما رو به یه سوال نهایی برای تو به عنوان شنونده میرسونه. همزمان که هوش مصنوعی مثل سورای تو داره مرز بین واقعیت و خیال رو در دنیای بیرون از بازی ها هم محو میکنه، این سوال پیش میاد. وقتی سرگرمی های دیجیتال تو واقعی تر، سریع تر و پاسخگوتر از دنیای واقعی میشن، این موضوع چطور انتظارات تو رو از خود واقعیت تغییر میده؟ وقتی دنیای مجازی بی‌نقص‌تر، جذاب‌تر و کنترل‌پذیرتر از دنیای واقعی به نظر برسه، انتخاب بین این دو دنیا چقدر سخت‌تر میشه؟ این سوالیه که فکر می‌کنم همه ما در سال‌های آینده باید باهاش روبرو بشیم.